میشه. ما همین نمونه رو آخرین بار برای کانال زدگان هم داشتیم در مورد کیروش که گفتش که به ایران خیانت کردی و بعد واکنش‌های خیلی زیادی داشت و الان به کمیته انضباطی احضار شده. به هر حال سرمربی سلیقه‌های مختلف و خاصی دارن دیگه، ممکن از بازیکن بازیش خوششون بیاد، ممکن خوشش نیاد، دیگه طبیعیه که بعدش این واکنش رو داشته باشه.
روزنامه ایران ورزشی با تصویری از میروسلاو بلاژویچ این تیتر رو انتخاب کرده: خدا حافظ مرد هزار خاطره. داستانی که هر 4 سال یک بار تکرار می شود. تیم امید گوشت قربانی 40 ساله.
البته تکلیف آقای حیو کاشانی هم مشخص نمیشه. الان 1-2 ماه گفتن که مدیر تیم امید شده، ولی نه حکمی نه خبری نه چیزی. این وضعیت رو باید از بلا تکلیف در بیارن.
تیتر 1 روزنامه استقلال رو هم برای شما بخونم که مصاحبه ای از آرش رضاوند کار کرده: درگیری با قائدی، فقط گفتم شهبازاده پنالتی بزند. سبک بازی هم با جفاری و جفاروف تفاوت دارد. و اما آخرین تیتری که برای شما میخونم از روزنامه شوت هست: برد سرخپوشان با دبل دیاباته، پنجه های قدرت پرسپولیس باز شد.
خیلی متشکرم از محمد عزیز. اما بریم سراغ بخش سکوی افتخار که به مناسبت ایام فجر تقدیمتون شده در روزهای گذشته و حالا در مورد پیشرفت‌های ورزش در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که این بخش شما دست با هم میشن.
تنها افتخار والیبال ایران پیش از انقلاب 1 مدال نقره در مسابقات آسیایی توکیو بود، اما پیشرفت والیبال ایران پس از انقلاب آغاز شد. از سال 2010 با وجود زیرساخت‌ها، والیبال ایران پیشرفت و شگفتی قابل توجهی نسبت به والیبال سنتی قبل خود پیدا کرد و رو به والیبال مدرن آورد. فدراسیون والیبال ایران در صدد جذب مربی مطرح جهانی بود و خولیو ولاسکوی آرژانتینی رو جذب کرد. ولاسکو به ایران اومد و فدراسیون دارای برنامه بلند مدت 6 ساله شد. از کارهای اولیه ولاسکو جذب بازیکنان جوانتر و تمرینات مدرن و جذب دستیاران جدید بود. ایران با ولاسکو در سال 2011 در اولین تورنمنت مهم خود پس از 32 سال قهرمان والیبال آسیا شد. بعد از این قهرمانی ایران راهی رقابت‌های جام جهانی والیبال در سال 2011 شد و با شکست تیم‌های ملی لهستان و صربستان شگفتی ساز این رقابت‌ها بود. ایران در گام بعدی در مسابقات انتخابی لیگ جهانی والیبال سال 2013 موفق شد برای اولین بار در تاریخ وارد این رقابت‌ها بشه. تیم تازه وارد ایران بزرگترین شگفتی رو در لیگ جهانی به وجود آورد و با نتیجه 3-1 تیم ملی والیبال ایتالیا دومین تیم پر افتخار لیگ جهانی و از برترین تیم‌های جهان رو با حضور پرشور تماشاگرای ایرانی در هم کوبید. تیم ملی والیبال ایران که برای نخستین بار در رقابت‌های لیگ جهانی شرکت کرده بود، در حال این مسابقات را به پایان رسوند که با درخشش بازیکن‌ها و مربی‌ها و مغلوب کردن بزرگانی چون ایتالیا و کوبا عنوان پدیده مسابقات را به خود اختصاص داد و در پایان این رقابت‌ها محمد موسوی از ایران به عنوان بهترین مدافع روی تور لیگ جهانی والیبال 2013 انتخاب شد. بعد از این رقابت‌ها تیم ملی کشورمون 17th دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا رو در دبی پیش رو داشت و با درخشش ستاره‌هایی چون سعید معروف، سید محمد موسوی و امیر غفور برای 2nd بار با اقتدار و تنها با 1 ست باخته قهرمان آسیا شد و برای نخستین بار در رده‌بندی جهانی به عنوان بهترین تیم آسیا دست یافت. سال 2014 ایران برای دومین بار جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان رو کسب کرد و برای اولین بار به مرحله بعد راه یافت و در جمع 6 تیم برتر این مسابقات جا گرفت. ایران که به بهترین مقام خود در رقابت‌های قهرمانی جهان رسیده بود، باعث شگفتی رسانه‌های خارجی شد. این نتیجه یکی از بهترین نتیجه‌های تاریخ ورزش ایران شد و روزنامه گاتزتا دلو اسپورت ایران را تیم افسانه‌ای جام 18 نامید. سال 2014 برای والیبال ایران با افتخار دیگه‌ای همراه بود. سروقامتان کشورمون که حضوری مستمر در رقابت‌های لیگ جهانی پیدا کرده بودند، به مقام 4 دست پیدا کردند و فقط یک گام تا رسیدن به سکوی جهانی فاصله داشتند. اما اوج موفقیت‌های والیبال پس از انقلاب در رقابت‌های المپیک 2016 ریو رقم خورد، جایی که در حضور بزرگان این رشته ورزشی ایران جایگاه 5 را از آن خود کرد. 4 عنوان قهرمانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا و 2 مدال طلای بازی‌های آسیایی همگی شواهدی است بر پیشرفت چشمگیر والیبال ایران. علاوه بر اینا، میزبانی موفقیت‌آمیز از رقابت‌های آسیایی و لیگ جهانی والیبال ایران را امروز به یکی از قدرت‌های برتر این رشته ورزشی در جهان تبدیل کرده.
متشکرم از همراهیتون با تهران ورزشی. برمیگردیم نیمه دوم برنامه رو آغاز میکنیم. ضمن اینکه باید عرض کنم خدمتتون که به هر حال پرونده هم داریم همیشه هر روز و در مورد پرونده هم محمد آقا محمدی با جزئیات با شما صحبت میکنه.
برای خانوما،
برای آقایون،
این باشگاه برای همه عموم آزاده. باشگاه رادیوی تهران،
تهران ورزشی. رادیو تهران رو میتونید از اپلیکیشن ایران صدا به نشانی ایران صدا .ir یا روی موج FM
ردیف 94 مگاهرتز بشنوید. تهران ورزشی شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 صبح.
خیلی خوش اومدید به نیمه دوم تهران ورزشی. می‌خوایم پرونده امروز رو باز کنیم در خصوص استفاده از بازیکنان رده‌های پایه در تیم‌های بزرگ. می‌خوایم صحبت کنیم. استقلال و پرسپولیس این فصل 2 بازیکن جدید معرفی کردن به فوتبال ایران. این 2 بازیکن در ترکیب تیم‌هاشون بازی کردن. 2 بازیکن جوان، محمد عمری در ترکیب پرسپولیس خوش درخشید بعد از اینکه سالها در رده‌های پایه این تیم بازی کرد. این فصل بهش فرصت رسید که بتونه در ترکیب اصلی پرسپولیس بازی کنه و نمایش فوق‌العاده‌ای هم از خودش نشون داد. این هفته استقلال از دروازه‌بان سومش هم استفاده کرد به خاطر مصونیت سید حسین حسینی. علیرضا رضایی 1-2 هفته در چارچوب دروازه استقلال بود. تو بازی این هفته هم دوچار آسیب دیدگی شد مقابل نفت مسجد سلیمان و سینا سعیدی فر که سالهاست تو رده‌های پایه استقلال داره بازی میکنه با تیم امید این باشگاه قهرمان شد از زمان محمود فکری تو این باشگاه و این استمرار حضورش در ترکیب رده‌های پایه استقلال و حضور در تمرینات تیم بزرگسالان از زمان محمود فکری، بعدن که حالا فرهاد مجیدی اومد، حالا هم که ساپینتو سرمربی این تیم هست، با عملکرد خوبی که داشت و با حالا شرایطی که به وجود اومد تونست در ترکیب تیمش بازی کنه. به همین بهانه گفتیم که مروری داشته باشیم نسبت به اتفاقاتی که داره تو این دوتا باشگاه میفته و اینکه چه بازیکنانی از رده های پایه توی این باشگاه ها بازی کردن، اصلا وضعیتش خوب بوده نبوده توی فصول گذشته، بازیکنایی مثل علیرضا حقیقی، امیر عابدزاده، وحید طالبلو، خود سید حسین حسینی، اینا بازیکنایی بودن که از رده های پایه باشگاه هاشون اومدن و حالا یکی مثل امیر عابدزاده شرایط بازی به اون صورت براش پیش نیامد، جدا شد، ولی علیرضا حقیقی اومد به تیم ملی رسید، وحید طالبلو به همین ترتیب، سید حسین حسینی هم که الان دروازه‌بان اول استقلال هست. بیشتر حالا استقلال توی فصول گذشته سعی کرده از بازیکنای جوونش استفاده کنه، فصل قبل فرهاد مجیدی از بازیکنای مثل سبحان خاقانی و متین کریمزاده استفاده کرد، تو پرسپولیس هم بازیکنای مثلا سعید حسین پور، احسان حسینی و محمد امین اسدی فرصت کوتاهی برای بازی کردن پیدا کردن، ولی خب نکته غم انگیز اینجاست که خیلی از بازیکنای مستعدی که تو رده‌های پایه این دو باشگاه بازی میکنن فرصت بازی براشون به وجود نمیاد و میرن به باشگاه‌های دیگه، اونجا میدرخشن، اوج میگیرن و حالا همین باشگاه‌ها باید هزینه زیادی رو متحمل بشن که اونا رو برگردونن دوباره به باشگاه خودشون. مثلا روزبه چشمی فوتبالش از باشگاه پرسپولیس شروع کرد، رده‌های پایه این باشگاه مثل خسرو ایدری، بعد رفت به سوای قم، بعد استقلال روزبه چشمی رو جذب کرد و الان یکی از عناصر اصلی این تیم هستش، به تیم ملی هم رسیده، کاپیتان استقلال هم هست و خب حالا با اومدن بازیکن، با اومدن مربیای جوونی مثل یحیی گل محمدی و فرهاد مجیدی فرصت بازی برای این بازیکنان جوون بیشتر شده، ولی خب کافی نیست. وقتی میای مقایسه میکنی با تیم‌های سطح اول فوتبال اروپا میبینیم که خیلی وضعیت بغرنج، به خصوص تو این دوتا تیم بزرگ تهرانی. مثلا اگر بخوایم مقایسه کنیم با تیم‌های بزرگ، بارسلونا تو بازی همین این هفتهش مقابل سویا 6 تا بازیکن از آکادمیش توی ترکیب تیمش بازی کردن، بازیکنایی که از آکادمی بارسلونا رشد کردن. البته خب آکادمی تو فوتبال ما خیلی معنا نداره، همون تیم‌های نوجوانان جوانان امیدن، ولی خب باشگاه‌های بزرگ اروپایی آکادمی دارن، اونجا پرورش پیدا میکنن. پدری، گاوی، بوسکتس، آراوخو، آنسوفاتی و آلخاندرو بالده همه بازیکنایی بودن که از آکادمی بارسلونا رشد پیدا کردن و تو همین ترکیب این هفتهشون حضور داشتن. در مورد باشگاه برایتون بگم 7 بازیکن در ترکیب اصلیشون بودن و آژاکس تو بازی این هفتهش مقابل تیم کامبورن 9 تا بازیکن از آکادمیش تو ترکیب این تیم بازی کردن که آمار فوق‌العاده‌ایه و خیلی می‌بینید فاصله داریم ما با سطح اول فوتبال دنیا. در همین خصوص می‌خوایم صحبت کنیم با یکی از مربیان سازنده فوتبال کشورمون که روی خط ارتباطیمون هست، بنده خودم به شخصه خیلی ارادت دارم نسبت به ایشون، جناب آقای کیانی که روی خط ارتباطیمون هست و می‌خوایم دقایقی رو باهاشون صحبت کنیم. جناب آقای کیانی، استاد عزیزم و یکی از مربیان سازنده فوتبال کشورمون، سرمربی تیم‌های پایه باشگاه نیروزمینی، روی خط ارتباطیمون است که بهشون سلام عرض می‌کنم. آقای کیانی،
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان فهیم برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای کیانی، کلاً وضعیت تیم‌های پایه‌مون الان چجوریه؟ به نظر شما چند درصد بازیکنایی که الان دارن تو رده‌های پایه باشگاه‌هاشون بازی می‌کنن، خصوصاً حالا استقلال پرسپولیس که تیم‌های بزرگ پایتخت هستن، اینها شرایط بازی در تیم بزرگسالانشون رو دارن؟
بله، خدمتتون باید عرض کنم اول ما باید یه گریزی بزنیم به عقب‌تر، در جایی که مدیرایی که واقعا میان انتخاب میشن و ببینیم با چه هدف انتخاب میشن. اکثر به اتفاق برای اینکه بقا داشته باشن و اینکه بالاخره این سرایت میکنه به سرمربی و این سرمربی هم میخواد بقا داشته باشه، معمولا اتفاق نمیفته که خیلی ریسک کنن و به بازیکنهای پایشون بها بدن که متاسفانه این بازیکن ها هم در یک مقطعی حذف میشن، یک جایی میان دیده میشن، بعد وقتی توجه بهشون نمیشه این اتفاق براشون میفته و حذف میشن. چرا که تو همین سالها داشتیم و چون به قول ما صندلی هاشون لرزونه، خیلی امید ندارن به اینکه بالاخره چند وقت چه و چند مدتی این سکاندار این مسئولیت باشن. همین باعث شده به نظرم که این اتفاق بیفته و علارغم اینکه ما خیلی خیلی چهرهای خوب و بازیکن خیلی خوبی داریم در اکثر نقاط ایران عزیزمون، متاسفانه این توجه بهش نمیشه و شما هم خودتون دارید به بهترین شکل دارید این وضعیت رو میبینید که چه اتفاقات بدی برای فوتبال ما داره میفته. چرا که ما هر وقت اومدیم به بازیکنهای جوان و به بازیکنهای با انگیزه و با هادادیم قطعا خروجیش خیلی خوب بود برامون، چون الان نمونه هاشون شما خودتون دارید میبینه تو تیما. حالا یه بعضی تیما حالا بیشتر پررنگتر هستن و بعضی تیما هم که متاسفانه اصلا خیلی به این بحث بها نمیدن و بیشتر میدن محصولات جاهای دیگر میارن استفاده میکنن که اونم حالا بحث عمدش به همین بازیکنه خارجی که تو این سالهای اخیر هم خودتون توجه کردید بی کفیت میان وارد میشن. مثلا به جایی که شما برید سرمایه گذاری کنید رو بازیکنی که 30 ساله به قولن سنش گذشته، خب از همین پایه های خودتون از آکادمی خودتون استفاده کنید. نمونه هاش خیلی خیلی همین دو سه هفته اخیری که مشکلاتی برای فوروارد پرسپولیس به وجود اومد، خب آقای گل محمدی اومد از آقای عمری استفاده کرد و واقعا هم خودشون نشون داد تو همین چند تا بازی که شما دارید میبینید. حالا ما فعلا مهدی قائدی هم داریم میبینیم، درسته که خودش سنن حالا یکی دو سالی بالاتر از این بچه های امید باشن، ولی باز هم این توجهی که شد، این نگاهی که شد، باز برگشتی که شد، شما خودتون دیدید تو دو تا بازی 4 گل زده و این نشون میده که وقتی این اتفاق بیفته خیلی میتونه مثبت بشه. که امیدوارم که نگاه و توجه خوب مدیرامون به این موضوع بیشتر دیده بشه.
بله، بالا در مورد عمری گفتید، مهدی عبدی هم تو فصول گذشته از همون رده های پایه پرسپولیس اومد تو لیگ قهرمانان آسیا، خیلی خوب کار کرد، ولی حالا درسته دوچار افت شده، ولی از او هم میشه اسپورت به عنوان یه بازیکنی که از رده های پایه پرسپولیس اومد و تو ترکیب بزرگسالانش عمل کرده فوق العاده ای داشت. در مورد مربی صحبت کردی جناب کیانی، چرا واقعا این جسارت رو ندارن که استفاده بکنن از این جوونا؟ آیا اینا از بازیکنای خارجی که این همه مبالغ هنگفت بابتشون باشگاه متحمل میشن بهتر نیستن؟ واقعا اگه بهشون فرصت داده بشه نمیتونن بهتر از اونها عمل کنن؟
آقا محمدی، من اول صحبتام هم خدمتتون گفتم و خودتون واقعا بیشتر الان بحث عمده بحث نتیجه گراییه. وقتی این مبحث باشه قطع به یقین مربیان خیلی هاشون ریخت نمی کنن.
خب وظیفه باشگاه ها چیه؟ باشگاه ها و مدیران باشگاه خودشون، البته خود مدیران صندلی هاشون همه متزلزله دیگه، ولی خب
بله.
این کجا باید به نظر شما این اصلاح بشه این تفکر؟
من به نظرم حالا خودم پیشنهاد میدم، یعنی جز اون نگاه ها که از فدراسیون و سازمان لیگ باید یک توجهی بشه به این باشگاه ها، به خاطر اینکه بگن آقا شما همیشه یه الزاماتی بذارن تو شرایط بازی، تو جریان بازی 2-3 بازی
قانونمندش کنن دیگه،
قانونمند بشه. وقتی این اتفاق میفته، من یادم یه زمانی اتفاق افتاد تو شیراز، بازیکنی که مثلا میگفتن حتما باید بازیکن جوانان تو یا امیده تو بزرگسال بازی کنه، وقتی که اون بازیکنم خارج میشد به جاش حتما باید یه بازیکن همسن و رده خودش میرفت داخل زمین. خب وقتی این اتفاقات بیفته مطمئنا خیلی بتونه کلید اون مسیری باشه که شما میفرمایید باشه. ببین ما همه این اتفاقاتی که به اشتباه افتاده، چقدر بازیکنایی گفتم بی کیفیت اومده، بعد چقدر ما ضرر کردیم تو همین بحث مبحثی که اینا رفتن شکایت کردن، بعد تو همین دادگاه ها کلی هم هزینه کردیم باز بیرون از کشور، باز اونجا هم متاسفانه متحمل شکست شدیم. آخرش هم کلی ارز و دلار به قول معروف خارج شده به نفع کسی که شاید ببخشید 10 دقیقه هم نفکر فوتبال ما هیچ سودی هم برای ما نداشته. ولی الان شما حساب کنید همین بازیکن ها تو پیکان رو من یه مثال خیلی ریز بزنم. ما سال 98 آقای محمد وقتی قهرمان شدیم خروجی خیلی خیلی خوبی داشتیم تو امیدامون.
تو هم می‌خواستم اشاره کنم چه خوب شد خودتون گفتید.
بله من می‌خواستم فقط خروجی ها رو بگم.
غلامرضا
ثابت ایمانی الان هافک وسط تو پیکان داره بازی میکنه، محمد حسین فلاح به عنوان مهاجم، محمد مهدی لطفی به عنوان پیستون چپ و راست داره تو پیکان بازی میکنه از همون خروجی سال 98. یا مهدی ممیزاده الان تو صنعت نفت 2 سال داره بازی میکنه. خب اینا خروجی بودن که از باشگاه نیروی زمینی تو اون سال قهرمان که شدن و مربی ها اینا دیدن. خب آقای فرهاد مجیدی واقعا میگم یه نگاه خیلی خوبی داشت. همون سال اومد مهدی ممیزاده رو دعوت کرد به تیم ملی. خب این ایجاد انگیزه شد برای بقیه بچهای تیم. و این دست من میگم از این دست مربی ها باید حمایت کرد، از این دست نفراتی این تفکر رو دارن باید حمایت کرد. و متاسفانه هم آقای محمدی الان طیف یه تعداد خاصی هم اصلا این سرمربی از اینجا میره جای دیگه، از اونجا ببرن جای دیگه، همینجوری ترخیص یه تعداد خاصی هستن. و این تعداد خاص هم سالها این ایده تو ذهنشون هست دیگه، اتفاق خاصی نمیفته. شما الان نگاه کن همین تیم ملی خودمون در جام جهانی، خب پیرترین تیم ملی بود دیگه، ما جوانترین بازیکنمون 24 سالش بود دیگه.
بله.
چرا باید این وقتی
بله دیگه دقیقا تأثیرش رو تو تیم ملی میذاره
دیگه. بله خب خروجی های ما این میشه دیگه.
بله.
اونجا هم میریم اون اتفاق ما میفته و خوشحال میشیم که مثلا ما یک برد آوردیم و 3 امتیاز گرفتیم، در حالی که این همه سالها دیگه ما برای یک برد که نباید بریم اونجا. وقتی ما به این جوان ها اون بسترش رو فراهم کنیم قطعا اونجا خروجیش خیلی خوب میشه و با انگیزه میشن، چون دیگه بالاترین ویترین هم دیگه تلاشش چند برابر میشه و مطمئنن میتونه یه خروجی خوب برای کشورمون باشه.
و خب این مسئله توی باشگاه بزرگتر بیشتر داره نمود پیدا میکنه به خاطر اینکه نگاه رسانه و هوادارا رونا بیشتره. حالا باشگاهی که کمتر بهشون توجه میشه راحتتر میتونن از این جوونا استفاده بکنن، مثل حالا باشگاهی مثل فجر سپاسی. الان پیکان جزو باشگاهی هستن که خیلی از این جوونا استفاده کردن. زمانی هم که نیرو زمینی شانس صعود به لیگ برتر رو داشت، من یادمه که خیلی بازیکنای خوبی از دل همین باشگاه اومدن و به تیمای بزرگتر رسیدن، مثل جهانگیر عسکری، مثل رضا معقولی که من قشنگ یادمه در زمانی بود که شما حضور داشتید به عنوان سرمربی تیم امید باشگاه. و خب از این بازیکنای امیدی هم که تو باشگاه نیرو زمینی بازی میکردن به تناوب تو تیم بزرگسالان هم استفاده میشد و نتیجهش رو هم باشگاه دید که چقدر تاثیرگذار بودن و نیرو زمینی تا حتی مرحله صعود به لیگ برتر هم تونست راه پیدا کنه. خیلی ممنونم از شما آقای کیانی، اگر نکته پایانی هست میشنویم با کمال میل.
من اول تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون که وقت رو در اختیار بنده حقیر قرار دادید. فقط خواهشم اینه که از مدیرها، از کسایی که واقعا در رأس کار هستن، دیدشون عوض کنن، تفکرشون عوض کنن، بیان بها بدن. قطعا با بها دادن به جوانا ما ضرر نمی کنیم. درست شاید به قول من تو کوتاه مدت یک مشکلاتی برام، ولی مطمئنا تو دراز مدت میتونه خروجی خوبی داشته باشه و این اتفاقات خوب میتونه برای ما مثمر ثمر باشه. ممنونم ازتون.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
گفتگوی محمد آقا محمدی بود با مهمان برنامه در مورد مسائل مختلف مخصوصا در ادای پایه. خیلی متشکرم ازت محمد.
خوب بود،
عالی بود، ممنونم. خب محمد، به چند تا خبر تازه از دنیای ورزش اشاره کنیم، موضوعاتی که میتونه جالب باشه. خبر مهم و جالبی بود که عربستان به یونان و مصر گفتن که شما بیایید با ما درخواست میزبانی جام جهانی 2030 رو بدیم، من هزینه شما دوتا رو میدم. یعنی عربستان گفته بجز هزینه خودم هزینه شما دو تا، یعنی یونان و مصر رو میدم، فقط شما بیاید با ما، اسمتون فقط وارد لیست ما بشه،
همه هزینه هاتون
همه هزینه ها با من، شما اسمتون تو لیست
میزبانی جام باشگاه جهان هم گرفتن دیگه،
همه میزبانی ها رو آره تقریبا دارن میگیرن، بعد جام جهانی رو هم گفتن که به این شکل، یعنی از یونان و مصر خواستن که همراهی کنن. به فوتبال اروپا که اشاره کنیم، دیدار موفقه در انگلستان برگزار شد. من یونایتد و لیدز یونایتد دو دو مساوی شده. منچستر یونایتد چند هفته بود که خیلی خوب بود، حالا اینجا مساوی کرد، شاید از این فرصت میتونست استفاده کنه، ولی کماکان رده سوم جدوله. به هر حال با اون منچستر یونایتد گذشته‌های نچندان دور یه کمی فاصله گرفت، یعنی شرایطش بهتر شده واقعا. و در رقابت‌های جام حذفی فرانسه هم تیم مارسی و پاریس سن ژرمن مقابل هم قرار گرفتن که پاریس سن ژرمن مقابل مارسی باخت و حذف شد از دور رقابت‌ها، و به هر حال خوب نبود برای پاریس سن ژرمن، خیلی هم دوست داشتن که در جام حذفی بتونن قهرمان بشن، این اتفاق نیافتاد.
یه اشاره هم به جام باشگاه جهان بکنید که رئال مادرید 4-1 برد الاهلی مصر رو، رفت به فینال و باید با الهلال عربستان مسابقه رو تو بازی فینال.
خود عربستان باز مقاماتش اومدن در واقع پاداش هنگفتی رو برای تیمشون که رفته به فینال در نظر گرفتن، حسابی دارن پول خرج میکنن و
بعید هم نیست بتونن گردنگیر باشن. خلاصه برای
به هر حال دیدار با رئال مادرید خودش براشون 10 تا امتیاز مثبت دیگه در فینال. خب ما سوال این هفته هم جمع‌بندی کنیم.
بله، پرسیده بودیم که به نظر شما بزرگترین افتخار ورزش ایران پس از انقلاب چی بوده. ما 5 تا گزینه انتخاب کردیم، خیلی گزینه‌های زیادی میتونست تو این سوال باشه، ولی خب 5 گزینه انتخاب شد و مشارکت شما رو هم داشت. تشکر میکنم که مثل هر هفته مشارکت داشتید. و گزینه 3 ما قهرمانی کشتی فرنگی در المپیک 2012 بیشترین میزان مشارکت رو داشت و نظر شنونده های ما این بود که کشتی بزرگترین افتخاری بوده که
بیشترین رشد رو داشت. خیلی متشکرم احمد جان، ممنونم ازت. این یک هفته از همه همکارانم هم متشکرم و احمد رو به خدا بزرگ میسپاریم. خدا
ایده بدهید، جایزه بگیرید،
شما بگید ما میسازیم.
در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از انقلاب تا آزادی، در غرفه های شبکه های رادیویی منتظر دریافت ایده های شما هستیم.
ایده بدید، جایزه بگیرید.
ایده هایتان را بشنوید.
منتظر دریافت ایده های شما هستید. رادیو صدای مردم. صدای مردم.
2:27 دقیقه بامداده و شما به رادیو تهران صدای پایتخت گوش میکنید. سپاسگزارم بابت همراهیتون. خستم نباشید. شما شب بیداران و شبکاران عزیز و محترم، گرامی باد ایام الله دهی فجر انقلاب اسلامی با شما هستیم با اطلاعیه پویش خاطره ساز که امیدوارم شما هم شرکت بفرمایید در این پویش. رادیو تهران در آستانه 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی این پویش رو با یادآوری خاطراتی از روزهای پیروزی انقلاب برگزار میکنه. خاطره گویی از روزهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و روایت تاریخ شفاهی انقلاب با صدای مردم از محورهای اصلی این پویش. علاقمندان برای شرکت در پویش خاطره ساز میتونن فایل صوتی خاطرات و مشاهدات عینی خودشون رو و یا اعضای خانوادهشون رو از روزهای بیادماندنی پیروزی انقلاب اسلامی به دو روش در قالب پادکست تا 22 بهمن شنبه به رادیو تهران ارسال کنند. از طریق شماره 0921 37 48 504 در پیام رسان بله یا از طریق این نشانی تهران 360 @gmail.com. این پادکست ها ضمن پخش از رادیو تهران در درگاه های فضای مجازی، درگاه های پادکست مثل تارنمای شنوتو و شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد. رادیو تهران، پویش خاطر ساز.
چی قشنگ تر از این که تموم عمر پیش رو می‌بینی، مثل آینه ای محو تماشای توی چشمام.